بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير من عباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه حضرت وجد سلام الله عليه صلوات و رحمة الله اللهم صل على محمد وعجل فرج. یه بحثی رو میخواستم شروع کنم که چون هفته پیش تعطیلی حوزه شد و بعد دیروزم خیلی مریض بودم، یه بحث کوچولو میگم که اون اگه رسیدیم امروز، اگر نه سلام از هفته آینده، چون دامنه داره. اونم بحث علائم حتمی و غیر حتمی. ما آخرین جلسه که خدمت شما بودیم بحث بدائه در ظهور حضرت رو یه بخشیش رو مطرح کردیم، درسته؟ که اصلا ما خلاصه بحث بدا عرض کردیم که چیست، خیلی مختصر، بعد راجع به اون روایاتی که بدائه در امامت رخ داد یکی دو جلسه صحبت کردیم، که اون بدائه در فرج رخ داد، که عرض کردیم اونجا اون بدائه در فرج بدائه در امامت امام زمان یا فرج امام زمان نبود، احقاق حق بود، نه عرض کنم که جا الحق و زهق الباطل. یه تتمه مهم میداره که چون چند جلسه طول میکشه، یکیش اینه که عرض کنم خدمت شما بدا در چه سطحی تو بحث امامت رخ میده. یه نکته بعدیش این که روایاتی که میگه این از حتمیاست، اینا رو چجور باید توجیه کرد؟ حداقل یک یا دو جلسه. حالا ما بنامون برای این نیست که تو هیچ کدوم خیلی وایسیم، چون خسته کننده میشه متن خونیاش، که در واقع بحث مهم باید مطرح کنیم. اونتا چون دیدم الان تو این هفته تو پشت سر هم نیست، یه نکته خیلی مهمی که در مسائل مهدویت جا داره، اگر مایلم بودید میتونیم چند جلسه به اینم بپردازیم، این موضوع مدعیان دروغینن. حالا مدعیان دروغین خیلی جا راجبشون بحث شده. اونی که خیلی عبرت انگیزه، علتش هم که دارم خدمت شما عرض میکنم، تو این بحث کارگروه یکی سوالی کرد، داشتم جواب میدادم بهش، دیدم که خیلی برای بحث ما تو بحث مهدویت این نکته رو هنوز ما بهش وارد نشدیم، که بحث مدعیان و ریزش ها بحث مهمیه. وقت مهمترین ریزشی که تو مسئله مهدویت اتفاق افتاده چند تاست؟ اونی که کمر شکن بوده، سلام علیکم، اونی که بگید نیم ساعت دیگه بیارن فقط، اونی که خیلی کمر شکن بوده چند تاست که آسیب جدی تو بحث امامتی ما خوردیم؟ یکیش نفس زکیه است، که از همه به نظر من تو بحث مهدویت بیشتر ما آسیب خوردیم، چون روایات زیادی جعل شد که اسمه هون اسمی و اسمه هون اسم ابی، خیلی هم خوب جور در اومد روایتش که امام زمان من ولد عبدالله محضه، خیلی روی این کار کردن متاسفان. یکی دیگه از اون جاهایی که بحث ما آسیب جدی خوردیم و بحران داشتیم بحث شلمقانیه، که امروز میخوام یه ذره راجع به شلمقانی چند تا متن بخونم براتون، از این جهت که مدعیان مهدویت درس همه اوقات، خلاصه همه اوقات کسی بالاخره مدعی چیزی پیدا میشه، بعد سهمشو احساس اون چیزی که خودش سهم میدونه رو بهش نمیدن، بعد قاط میزن، همینجوری که تو امروز تو جامعه خودمون داریم. این خیلی آدم تو درون مذهب تشیع آدم مهم میبوده متاسفانه که اینجوری زمین خورده. اسمش هست محمد ابن علی شلمقانی با غین، مثل شلقم نوشته میشه ولی آخرش نون. شلمقان گفتن یه قریه نزدیک واسط مال دمشق و شام و سوریه است، که این شرح العقیدت الواسطیه مال این عقیده واسطی اسم کتاب ابن تیمیه است. من از چه متنی دارم میخونم؟ از قاموس الرجال علامه طوسی، قبلا معرفیش کردم. طاووس رجال اینطوریه که حقا لازمه که هر طلبه این کتابو داشته باشه. انصافا انتشارات ما البته چاپ نکرد، جامع مدرسین چاپ کرد، انصافا این کتاب مهمیه. فرقش هم با بقیه کتب رجالی اینه که فقط از منابع رجالی چارگانه نقل نکرده، اول چهار تا منبع اصلی علم رجال نقل کرده، بعد رفته جای دیگه هم چیزی بوده آورده. یعنی شما میخواید شخصیت های مهم صدر اسلام رو درون تشیع بشناسید، مهمترین منبع قاموس رجال. مثلا معجم الرجال های خویی این کارو نکرده، فقط چهار کتاب عرض کنم فهرست شیخ، رجال شیخ، رجال کشی و رجال نجاشی دیده، بعد بحث کرد. ایشون همه جا مطلب میاره، هر جا راجع به اون فرد مطلب باشه میاره، برای همین معمولا آثارش به درد بخوره. نه این 12 جلده ولی کار آقای خویی 23-24 جلده، منتها آقای خویی بحث طبقه شناسی داره که ایشون نداره، یه جورای مکمل هم محسوب میشه. البته این کتاب چون نقد تنقیح المقال مرحوم ممقانی بوده و ادبیاتش علیه مرحوم ممقانی تنده، خیلی با اقبال مواجه نشده، کتاب ترویج نمی‌کنه. مثلا اسمش به عنوان نقد و تنقیح قرار بوده چاپ بشه، اینا خیلی مثلا عباراتش تنده و مرحوم آیت الله بروجردی موافقت نمی‌کنه که پول چاپشو بده. یعنی آقا مثلا ممقانی رو زدی با خاک یکسان کردی مرحوم ممقانی رو، ولی خیلی کتاب مهمی انصافا، مطالب مهمی داره. البته از اون افرادی هم هست که خیلی سخت گیرن و سندی هن. تو بحث ولایت امام بحث سندی ها رو گفتیم، آقای خویی هن بله، گاهی هم تندتر از آقای خویی. و دیگه مثلا فرض بفرمایید آقای خویی زمانی قائل بود به وساقت عامه روات، مثلا عرض کنم محضر شما که مثلا کامل و زیارات علی ابن ابراهیم قمی، ایشون اینا رو هم قبول نداره. برای همین شما نگاه کنید یه عده از کسانی که تو مبارزه با تحریف بحث میکنن ملجأ و مأواشون این کتاب، این کسایی که دارن تو تحریفات و عاشورا اینا بحث میکنن، چون ایشون از بیخ زده، خیلی قبول ندارن روش ایشون. و اون کسی که میخواد مبارزه با تحریفات کنه نباید تحریف و حد اکثری ببینه. ایشون این کتابی داره اسم الاخبار الدخیله، اونجا خیلی از روایاتو با خلاف اجتهاد خودش یافته جعلی دونسته. و خب بین ایشون و علما نقدهای هست، مثلا آیت الله صافی ایشون نقد داره، آیت الله استادی نقدی داره، ولی خیلی کتاب مهمی در مجموع. اول از شیخ میاره، میگه عده الشیخ فی رجاله فی من لم یرو عن الائمه. شیخ جزء کسانی میاره که ایشون عرض کنم از ائمه روایت نکردن، یعنی مستقیم. البته این که من لم یرو عن الائمه خیلی داستان طولانیه که یعنی چی در کتاب شیخ. بعد میگه یعرف به ابن ابل عزاقر. اگه بخواید راجع به این آدم تحقیق کنید، اینم باید کلمه این کلمه رو هم جستجو کنید. عزاقر با عین و زه حوز و قاف قربان و اینا، غالن یعنی غالیه. انونهو فل فهرست، در فهرست چی میگه؟ یکنا ابا جعفر و یعرف ببن ابل عزاقر لهو کتابون و روایات کان مستقیم و مستقیم طریقه ثم تغییر. این آدم مستقیم و طریقه بود، بعدا تغییر. فظهرت منهم مقالات منکره الا ان اخذه السلطان و قتله به بغداد. این انتحار کرده تو عقایدش، آدم دیگه سلطان میگیره میکشدش. بعضی از غلات و ائمه ما دستور قتل صادر کردن، اینو سلطان وقت کشتتش. یعنی خیلی قاد زده بوده. و لهو من الکتب التي عملها حال الاستقامه کتاب و تکلیف. اون موقعی که آدم حسابی بود کتاب و تکلیف نوشته بود. بعضی یا قائلن این فقه الرضا یا این یا از این تیپ کتابا، این کتاب کتاب و تکلیفه. حالا این کتاب چیه جلوتر عرض میکنم. یه کتاب فقهی داشت به اسم کتاب تکلیف، اینو وقتی که سالم بود مثلا زعیم حوزه علمیه بود، چون زعیم حوزه علمیه بوده نوشت. بعد میگه ان محمد ابن علی ابن حسین علوی، ان محمد ابن علی الشلمغانی حال میگه یه روایتی در باب شهادت داشت نقل شده هیچی فکر. بعد میگه نجاشی، نجاشی میگه ابو جعفر المعروف ابن ابل عزاقر کان متقدمن فی اصحابنا، متقدم بود، همین پیشوا بود، بزرگ بود. فحمله الحسد لعب القاسم ابن روح که نائب امام زمانه، یادم باشه وقت راجع نائب امام زمانم باید بحث کنیم. همین در حد مختصری که ما هر کدوم یه رو نیم ساعت یه ساعت حرف میزنیم. علا ترک المذهب و دخول فی المذاهب ردیه، یعنی این حسدش بر نائب امام زمان باعث شد ترک کرد مذهب رو و وارد مذاهب انحرافی شد. حتی خرجت فیه توقیات، درباره او توقیاتی از ناحیه مقدسه خارج شد، صادر شد. فاخذه السلطان، سلطون گرفتش و قتله و سلبه، کشتنش و آویزونش کردن که عبرت سایرین بشه. مشکل، یکی از مشکلات این فرد اینه که این کتاب و تکلیف او وقتی که میخوان جمعش کنن بعد از این که ایشون مطالبی که میگه مطالب خیلی حساس خطرناکی هست، میاد میگه که آقای استانی یه ساوزبلاغ جیبوتی جایی هم بدید ما اونجا ریاست کنیم. خب کتاب و تکلیفش منتشر شده بوده، همه شیعیان تو خونه هاشون اونایی که رساله داشتن کتاب و تکلیف داشتن. در نقلی هست اینو میبرن محضر امام زمان اروا منافدا کتاب و تکلیف رو میدن، حضرت بجز دو تا فتوا میگه تمام اینا از ماست. بعضیا این رو در نقد شلمغانی استفاده کردن، یعنی دو تاش ضد حرف امام زمان. من میگم کتابی که مثلا 1000 تا 800 تا حرف توش داره، غیر دو تاشو امام معصوم بگه این مال ماست، خیلی نسبت بزرگیه. این عظمتشو نشون میده. از شنیدید کتاب عرضه میشده به امام زمانی، از معدود موارد عرضه است، از معدود موارد عرضه همین آدمه. این نشون میده خیلی هم بزرگی بوده، یعنی این همه کتاب قبل بوده علمای شیعه هی کتابشون باید عرضه کنن، امام زمان شمانده باید فقط کتابا رو نگاه میکرده. درسته؟ این از معدود موارد میگن عرضه شده، کم موارد عرضه که تاریخ ذکر کرده باشه. اونا
چطور برداشت نقد کردن؟
میگن نه که این آدم عرض کنم بعدن خیلی قاطع زده، الان میگن مثلا حرفای رکیک میزده، حتی یه جاهایی نسبت به ائمه یا مثلا رسول الله جسارت میکرده دیگه، دیوانه شده بوده دیگه. اصلا شیطان چطور میشه که مثلا 6000 سال عبادت میکنه، خدا میگه سجده کن نمیکنه، بعد یه قاط میزنن اصلا نمازش هم میذاره کنار، یعنی با آدم در میفته با خدا قهر میکنه در واقع. درسته؟ اینم همینطوریه. از اون حساب بعضیا مثلا گفتن رعا کتابه مثلا لعنه الله، یا مثلا گفتش که خدا، بعضی اینجوری نرکنی که گفتن خدا لعنتش کنه، دو تاشو به ما بسته. ما میگیم ولو اون روایات باشه که گفته بشن خدا لعنتش کنه دو تا حکم ما بسته، کتابی که دو تا حکم بسته باشه به امام خیلی عظمت داره. توجه میکنی؟ حالا اینکه آدم یه نفر عمدن بسته یا یا اجتهادن بسته، چون مجتهد که حکم میده حکمو به خدا منتسب میکنه. درسته؟ این حکم الهیه، ممکن خطا اجتهادی بکنه. خلاصه کتابی که دو تا در موضع نقد بهش دو تا خطا ازش بگیرن، این خیلی کتاب مهمی بود. همینی که در علمای شیعه زمان او که مال دوره غیبت سقراس، این همه عالم داریم، کتاب او کتاب خانه مردم باشه، این از اهمیتش رو نشون میده. یعنی این هم آدم، چرا باید کتاب او بشه کتاب تکلیف مردم؟ رساله عملیه بنویس. این میگه آقا خب حالا که بحث علمی میکرده، میگفته خب آقا بعضی ها اشکال میکردن که مثلا بعضی از نواب خاص امام زمان صلوات الله علیه اینا به علم مشهور نبودن. خب بعضی از شاگرد این چهار نفر اینا فقهای درجه اول معلوم نیست بودن یا نبودن، البته اینو به عنوان سوال مطرح میکنم. باید دید واقعا اینا فقهای برجسته فحول فقهای شیعه بودن یا نائب خاص امام بودن ولی از فحول فقها نبودن، اعلم فقها بودن یا نه اینا امین امام بودن. ترجمه کنید، این فعلحال محل بحث باید قرار بگیر. این خلاصه مفته آقا بالاخره رساله ما تو خونهای مردم هست، مردم از ما تقلید میکنن، و یه تیکرم بدید ما حکومت دستمون باشه، بالاخره وجوهاتی بیاد، بالاخره عزلی نسبی یه جایی موافقت نمی کنن. نه سلطان که کاری نیست، عرض کنم که نائب امام زمان جناب ابوالقاسم ابن روح، بعد ایشون ادعای بابیت میکنه. ادعای بابیت هم یه بحث مفصل یه وقتی یه جایی داشتیم که اینجا نمیخوام واردش بشم، اونم اینه که ما دو جور قلوف داریم. یه مدل قلوف داریم محبان قلوف میکنن، این خوب نیست اصلا، ولی اگر بفهمن زود بر میگردن. کسی که دوست داره یه نفر رو، مثلا یه نفر اگر قلوف در ائمه بکنه بعد بفهمه امام راضی نیست، کسی که امامو دوست داره به چیزی که امام راضی نیست ادامه نمیده. اما اونی که بغض داره و میخواد تخریب کنه میاد چیکار میکنه؟ میاد شدتش هم بیشتر میکنه به دو جهت. یکی این که خودش قبول بشه نزد مردم، مردم باور کنن، مردم باور میکنن این باب کسیه که مثلا فرض بفرمایید معاذ الله متجسد الله رو زمینه، بعد این باب اونه دیگه، هرچی او رو الوهیت از لحاظ الوهیتی تقویتش کنه خودش هم که بابشه تقویت میشه. بعد بابها کلن ادعاهای زیادی هم داشتن، یا خودم هم مثلا اسمت دارم، خودم هم علم غیب دارم، برام انکشافات متعددی هست، خب آقا دیگه من زود باید جمعش کنم، یعنی درس متوجه نمیشن. آقا عرض کنم، خیلی من عرض کنم خدمت شما که این باعث میشه که این وقتی ادعای بابیت میکنه نتیجه این ادعای بابیت قلوه. خیلی از بابیت ها به قلوه رفته. چرا رفته؟ برای این که مثلا ابوالقاسم ابن روح سلام الله علیه نائب خاص امام زمان بوده، خب معتبر بوده، خب لذا حتی مرز میکنم در مورد این که فقیه برجسته بوده، من نمیخواستم هیچی درس نخونده، به عنوان اعلم فقهای شیعه بوده یا نه، بحث کرد بوده یا نبوده، نیاز نداره. وقتی یکی مسلم نائب امامه، اهمیت یه فرد به چیه؟ فقیه باشه نائب امام باشه، اگر بشه دوتاش باشه نائب امام باشه، لذا نیاز نبوده چیزی بتراشه برای خودش. حالا فرض کنید تو اون شرایطی که مثل منم پیدا بشه بخواد با او رقابت کنه، خب من که نائب امام زمان نیستم، پس باید چی بگم؟ باید یه چیزای رو کنم که از اون بزنم جلو. من هرچی علم داشته باشم این قدرت نائب امام زمان، این علم من بیشتره تو این موضوع، لذا باید بگم چی؟ باید بگم من اصلا تصرف میکنم 500 سال نمیمیرم، من اصلا اشراف به عالم کون دارم، اصلا قدرت تصرف دارم، شق القمرم میکنم بعضی وقتا و سلام سر بره. بعد مرحله بعدیش چیه؟ مرحله بعدیش اینه که خب 10 تا باب پیدا میشن، بعد اینا با هم که رقابت میکنن باید مزیت داشته باشه، شما به این باب رجوع کن یا اون باب، لذا مزیت اینا معمولا تعطیلی احکام بوده. گفته اگر بیا من بابم به من که متصل بشی نماز دیگه نمیخواد بخونی، زنا اشکالی نداره، اینا نگاه کنید تو بحث‌های بابیت‌ها هست، یعنی نتیجه اون تبلیغ این طرف رقابت میکنه دیگه. ببین اون نمیتونه به روش سالم رقابت کنه، چون روش سالم نائب معلومه کیه، تو روش سالم نائب معلوم، این باید ناسالم عمل کنه. پس باید بگم بابم، پس باید چیزای فضائل خودش بیان کنه. وقتی میخواد فضائل خودش رو بیان کنه دیگه نباید از امام بزنه جلو، پس باید واسه امام چیزای الوهیتی بگه که خودش هم بتونه خودش بشه امام، او بشه. در همین نگاه کنید خیلی از این بابیت‌ها آخرش به الوهیت و نبوت و اینا کشیده شده، یعنی هی رفته بالا تو رقابت. مثلا اینکه چوب میزنن، من گفتم علم غیب دارم، ایشون گفته اسمت دارم، گفتم مثلا اینو بزنم زمین هوا میره، اون گفته من چیکار میکنم، گفتم خودم مثلا پیغمبرم. یه نکته اینجاست که تو این غلوها باید نگاه کرد، غالی محب داریم و غالی مبغض. غالی مبغض دنبال حدم دینه، نه اینی که یه فضیلتی بگه امام رد کنه بگه غلط کردم، من میخواست، من شما رو دوست دارم، من اشتباه کرد، که نمونه براش الان مثال میزنم. مثال بارز این غلو مبغضان اینه، این غلو غلویه که توش حدم دینه. همینی که من بیام این حرفا رو بزنم مردم از دین زده میشن، مثلا که الان همین حرفا رو زدم، من یه فضائلی دارم، شما اگه احساس کنید من جدی میگم نظر شخصیت من تو ذهن شما تخریب میشه، تقویت که نمیشه، درسته؟ بعد اینا تو این رقابت دینو دارن بدنام میکنن، عرض کنم خدمت شما. و این غلوه، این غلوه کذبه، لذا کلمه تالی غالی چیه در کتب رجالی ما؟ کذابه. خیلی جا نوشته غالی، طرف تو کتاب رجال خوش نوشته خب اون غالی بوده پس کذاب، کذاب بودن به جهت غالی بودن گفتن. منتها من یه نکته دارم اینجا، یه اختلافی هست بین حقیر سراب و تقصیر با آیت الله سند که استاد برجسته است، چون خیلی جا بگن غالی دیگه کذب قبول نمی کنه. بنده میگم باید نگاه کرد، باید این احراز بشه که این اهل غلو راجب کی گفته شده، راجب معلب خونیسه که غالی محبه، یا راجب شلمغانیه که غالی مبغزه. معلب خونیس از این باب مابا نبوده، این میگفته آقا انما الاوصیاء و انبیاء، آقا اوصیای پیامبر مثل پیغمبرا میمونه، تو شرایطی که تو جامعه اصل موضوع رو هوا بوده اینو میرن به امام صادق میگن، حضرت فرمان ما بیزاریم از کسی که این حرف رو بزنه، او هم عذرخواهی میکنه، توجه کردین؟ بعد کشته میشه، امام صادق براش گریه میکنه و قاتلش رو لعن میکنه و دعا میکنه که قاتلش کشته بشه، و دعای امام از موارد استجابه دعای امام صادق توی فضائل حضرت اینه که داوود فلانو نفرین کرد به جهت قتل معلا و او کشته شد. یعنی دعای امام چی شد؟ به خیلی سریع کمتر از یه سال دعای امام مستجاب شد. خب این معلا دنبال فضائل امام بوده. همین الان من و شما هم میگیم که آقا ما اعتقادمون اینه که امامت غیر از خاتم انبیا ائمه ما از انبیا دیگه افضلن اصلا. بله نبی نیستن، نبی نیستن ولی افضل از نبی هست. نبی نیستن مثل میمونه که رئیس جمهور رئیس مثلا وزیر ورزش نیست ولی افضل، اون شأن رو نداره ولی از اون شأن شأنش افضل، چون دروغ ما بگیم ائمه انبیا نیستن ولی بالاتر از نبی هست غیر از خاتم انبیا. اینو باید توجه کرد، باید احراز بشه وقتی یه جایی میگن غلو، اهل غلو بوده، کیو دارن میگن؟ اگر اون گروه اول باشه وقت نسبت به تضعیف رجالی اینا باید دقت کرد، کمون که مثلا آیت الله شبیری معلب نخونیس رو به ساقتش رو قبول داره، با اینکه از امام یه توبیخ رفت، توبیخش کرده و هم اصخایی کرده. مثلا بعضی وقتا اینا مطرح کرده این حرفو تو جامعه به ضرر امام بوده دیگه، چون تخریب میکردن امامو. یعنی حرفا حرفا نیست که همه، بحث تفضیل ائمه بر انبیا بحث همه جا نیست، تو جامعه اسلامی شیعه و سنی نمیشه مطرحش کرد، سخت پذیرشش. منتها اون فرق داشته با این آدم که وقتی غلو میکرده، این غلوش در جهت هدم دین بوده، ترجمه فرمایید. لذا هر قالی رو نباید در کتب رجالی کذاب بودنش رو پذیرفت و هر قالی رو هم نباید خوب بودنش رو پذیرفت. بگه آقا اینا اجتهاد کردن، گفتن اهل غلو، تو زمان اون رو خیال میکنن اهل غلو هن. ولی نیستن. مثلا با یه عقاید خاصی نسبت به اینا نگاه میکردن، الان ای بررسی دقیق بکنیم اینا اهل غلو نیستن. توجه میفرمایی، یعنی کمایی که ما الان نسبت به ائمه قائلیم که اونا افضل از انبیان، ولی تو اون عبارت کوبیده شد. بله، اگر محرز شد این غلوش مبغضان است یا از جهات حلولی و تناسخی و فلان، بله دیگه اصلا قبولش نداری. اما اگر معلوم نشد چی؟ اگر معلوم نشد به نظر میاد باید احتیاط کن. یعنی اگر مجمل گفته بودن غالن ضعیفون غالن، باید شناختش، اگر نشناسیمش نمیتونی باید شو بپذیم. چون بعضی الان به فاسطه این که چهار تا طرف روایت داره میگن ضعیف اون غالن، نه این ضعیف به خاطر غلوش گفتن، غلو به اون زمان هم با ما اختلاف نظرت عقایدی داشتن، پس اون ضعیف نیست. توجه کردید منظورم اینه؟ یعنی خیلی از راویان ضعیفی که بعدش نوشتن برشون غالن، نمیدونم اهل الارتفاع یطیر و فلان، اینا یعنی بلند پرواز بود تو عقاید، اهل ارتفاع بود، اهل غلو بود، بیان خب اونا همینجوری نسبت غلو میدادن به همه، قمیان نسبت غلو میدادن. نه آقا اینطوری هم نیست، باید معلوم بشه به کی میگفتن. این از مندارآوردیات حقیره که بین قلات مبغض و محب فرق بذاریم، جایی ندیدن. ولی به نظر میاد دو گروه باشن اینا، نمیشه همشون رو تایید کرد.
این سوال هم خیلیتون داستان امام صادق معلق نخونه، شما اونجا گفتین که در اصل همچنین عقیده که درسته دیگه،
نه
اوصیا از انبیا،
اوصیا نگفت، او نگفت انما الاوصیا افضل من الانبیا، گفت انما الاوصیا و انبیا. احتمالا توی جلسه نشسته بوده طرف مثلا گفته او پیغمبر ها اینطورن پیغمبر، گفته بابا این امام زمانتون پیغمبره، خب مثلا از رو حبی که داشته، بعد ازت توبیخش میکنه، عذرخواهی میکنه.
بعد داشته که مثلا امام بیاد به خاطر قلوب یه نفر یه عقیده یه حق باشه، آیدشون تو اون زمان مثلا
تقیه؟
تقیه؟
آره تقیه که فراوان، این اتفاقا نه اون جایی که خیلی تقیهش جا داره
با همین لفظی که ما بیزاریم.
بله، غیر از این که دروغ هم هستی
اینو که
آره، اصلا ما داریم امام صادق اعلان برات کرد زراره، تقیه همینه دیگه، حفظش کرده. ببین ساواک مثلا بنی امیه و بنی عباس زوم کرده رو زراره، ببینن ارتباط داره یا نه، یومینن یه جا امام صادق میاد داد میزنه این زراره خدا لعنت کنه داره دینو نابود میکنه، میگه خوبش کن این خوبه، این داره خدشه میکنه، بعد حضرت میبینتش میگه خواستم جونتو حفظ کنم. طبیعیه دی. یعنی تو شرط امنیتی صادر شده این مطلب، نه شرط آکادمیک، یعنی تو آزاداندیشی کرسی آزاداندیشی نبوده، شرط امنیتی بوده. طبیعیه که بگه. بعد این آدم وقتی که تقاضای مکان و زمان و سلطنت و فلان میکنه، بعد مخالفت باهاش میشه که ادعای بابیت میکنه، بعد متاسفانه حرفای میزنه. من هیچ جای کتاب آقای توستری ندیدم این عبارتو، یه لهو حکایات قبیحه و امور فضیعه، حرفای خیلی قبیح و زشتی ازش نقل شده. ننزه و کتابنا عن ذکرا، اصلا نمیخوام بیان کنم، توجه میکنید که حالا مواردی هست که اومدن لعنش کردن، لعنشو عمل علنی کردن، بعد جناب ابوالقاسم اومدن عرض کنم خدمت شما که آها اینو ببینید، این در کتاب الغیبه، غیبه شیخ طوسی، عبدالله الکوفی خادم و شیخ حسین ابن روح، امام حسین ابن روح نووقتی ابوالقاسم قال سؤل الشیخ عن کتب ابن ابی العزاقر بعد ما ذم بعد از اینکه مذمت شد و خرجت فیه اللعنه لعنتش همه جا منتشر شد فقیل له فکیف نعمل به کتابهی تجوری حالا دیگه باید تجوری این کتاب عمل کنیم و بیوتنا منها ملعا خونه های ما پر از این خیلی عرض کنم تعبیر جالبیه یعنی رساله پرتیراژ اون زمان جالبه میگه اقول و فیها به ما قال ابو محمد حسن ابن علی و قد سئلن کتب بنی فضال می همونطوری که از امام معصوم نموده بنو فضال سوال کردن بنو فضال یه خاندان بزرگ شیعی هن راسکو هن آلشون هم آدم های مهمی هن ولی اینا توی شبه فتحی شدن اصلا زندگی نامهاشون ببینید مثل حسن ابن علی حسن ابن علی فضال این اصلا نجاشی چنان تجلیل ازش کرده که احدی رو اینجوری تجلیل نکرد رئیسشی از شیخ القمیین و وجه هم و فلان این توی شبهه چون امام اصلی نمیتونست روشنگری کنه اون یکی هم پسر بزرگی بود ادعای امامت کرده فتحی شدن نائب امام که همون حرفی رو میزنم که امام عسکری در مورد کتب بنو فضال گفته آدم های راسکویی هن ولی فتحی هن خذو به ما رفعو و ذرو به ما رعو یعنی اجتهادشون رو عمل نکنید ولی راسکو هن اینا فتنه دوچار فتنه شدن پدر سوختگی ندارن عمدن غلط نمیگن جالبه که با این که یه نفر رو باید تردش کنن نمیگن فعلا کتاب و تکلیف و دور بریزید میگن این دو مورد اشکال داره باقیش میشه عمل کرد با اینکه اقتضای تقریبا اون فرد حذف کتابش بوده این اهمیت کتاب نشون میده چون به عسر و حرج میافتادن اون روایت که عرض کردم اینه آقای توستری میفرماد و رو الغیبه عن روح ابن ابوالقاسم قال لما عمل محمد ابن علی الشلمغانی کتاب تکلیف وقتی کتاب تکلیف نوشت قال شیخ اطلبوه لی کتاب بگید بیاد نائب امام زمان لانظره فجاؤ به فقرأه من اوله الی آخره اینجا اینجوریه که نائب امام زمان کتاب خونده نه عرضه شده به امام زمان فقال ما فیه شیئن الا و قد روا عن الائمه الا موضعین او ثلاثه اینجا این یه روایت دیگه است البته میگه که از دو جا یا سه جا از ائمه روایت نقل کرده بقیهش حرف خودشه اونی که من عرض میکنم که این اگر کتابش کتاب ضعیفی بود بیوت شیعه ازش پر نمیشد بعد این متاسفانه میره تو اون فضا که میره تو بحثای عرض کنم حلول و تجسیم و عرض کنم این حرفا و بعد عباراتی دون شأن انبیا میگه مثلا من یک شو فقط بخوام بتونم براتون بگم میگه مثلا طرفدارانش معاذ الله اینجوری میگفتن کانو یسمون موسا و معاذ الله سید انبیا رو الخائنین لأنهم یدعون ان هارون ارسله موسا و علیان ارسله محمدن فخاناهما معاذ الله و از امون ان علیان امهل رسول الله رو عدت سنین اصحاب الکهف فاذا انقضت و هی ما مثلا 350 سال انتقلت شریعه، شریعت منتقل میشه. این تهمتی رو که به شیعه میزنن خان الامین خان الامین خان الامین که به شیعیان شنیدید نسبت میدن که میگن بعد نماز میگن الله اکبر، میگن خان الامین، یعنی جبرئیل امین خیانت کرد، بعد میگه وحی پیغمبر میرسون خط و خط شد و پیغمبر رسون نعوذالله. معلومه که یک گروه این کارو کردن، البته طرد شدن به شدت همون زمان خودشون، اونتا دیگه بعدن به شیعیان این نسبت رو دادن. و خب یا مثلا فرض کنید یقولون این که مثلا ان الحکمه الان یمتحن النصاب اباحت فروج نسائهم، یعنی اون موقع پیغمبر به کبرای قریش گفتش که بت پرست بودن و بت فروش بودن، مثلا میخواست امتحانشون کنه، گفت به بتها عرض کنم خدمت شما که مثلا نفوسهم عبیه، نفوسشون مثلا همه سلطنت داشتن، گفت به خاک سجده کنید به بوتا کار نداشته باشید، اونجوری امتحانشون گرد، خلاف شهوتشون بود یا خلاف میلشون. الان هم بخوان مردم امتحان کنم، اینن عرض کنم خدمت شما که مثلا چقدر این بنده خداست، باید بگن که آقا همسر تو هرکی ما گفتیم بده، بگی چش در خدمتم، این نشون میده که تو چقدر مثلا پا به رکابی. خب این معلومه که این چه کثافتکاری هست تو این تفکر در میاد. جالب شما بگم که فکر مشهور شمس تبریزی هم همینه، فکر مشهور اینه، در چند جا هست که در یه مقاله من آوردم آدرسم دادم که مثلا میخواسته امتحان کنه مولوی رو که چقدر پا به رکابه، میگه من شراب میخوام، میدوه میره محله یهودی ها شراب میخره میاره خدمت شیخ، میگه نه من همسر تو میخوام، میگه بله این کلید خونمون و ایشونم آماده است و منم بیرون وامیست، میگه نه پسر تو میخوام، مثلا میگه اصغر برو ببین آقا چی میگه، و بعد میگه خب نه باید نسبت به شیخ آدم مطیع باشه، نگاهشون به شیخ نگاه الوهیتیه. ای من حالا همه حرفا رو زدم برای این یه جمله. اینو قبلش بگم، باز آقای علامه طوسی علی علامه قامه میفرماد که یحتمل ان یکون الکتاب المعروف بالفقه الرضوی، اینجا هم گفته الذی وجدت نسخه منه فی عصر المجلسی خوبه کتاب و تکلیف شلمقانی. این فقه الرضا که زمان مرحوم علامه لسی نسخش پیدا شد، بعضی ها حد زدن که این همون کتاب باشه، و خب اونایی که رو فقه الرضا کار کردن معتقدن کسی که فقه الرضا رو نوشته، چون بید بحث شد که این مال امام رضا هست یا نه، فقیه بوده، این کتاب قوت فقهی تا به امام رضا نسبت بدی شاید یه انقلتای توش پیدا بشه واسه امام معصوم، ولی به فقیه نسبت بدی کتاب قابل اعتناییه. کتاب نه، کتاب فقه الرضا، یه فقه الرضای معروف است، کتاب فقه الرضا بحث بوده، این پیدا شده 400 سال پیش نسخش پیدا شد. یکی از کارهای جالبی که این بنده خدا توستری کرده اینه، میگه همین که گفتن دو سه جاش متفاوته، میگه من پیدا کردم، من همین فقه الرضا رو گشتم یه دور با دقت دیدم، فقط وجد تو فیه ثلاثت مواضع خلاف و اطباق الامامیه. فرق عالم متتبع با بقیه اینه، یه چیزی شنیده که دو سه جاش اختلاف داشت، میگه این فقه الرضا احتمالاً همون کتاب و تکلیف باشه، نقد شده کتاب و تکلیف دو سه جاش اشکال داشت، میگه من رفتم کتاب فقه الرضا رو یه بار با دقت نگاه کردم، خاطر وجد تو سه جا این دو سه جایی که اون گفته وجد تو سه جا که چیه خلاف اطباق امام است. اطباق امام یعنی اتفاق امامی. بعد میگه یکیش در باب شهادت، یکیش در باب صلات واجبه، یکیش در باب نکاح متع و رضاه. چون دیگه
فرمودن که
گفته چون رسول الله نه عرض کردم اونی که معروفه اینه که این کتاب دو سه تا
معروف نه الان کردن
نه 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 من همه رو نخوندم که حرفش صفحه هست مطلبش مطلب مفصل مطلب مفصل این کتاب اگه کتاب دو سه جا فقط دو سه تاش روایت از همین بود بقیه چرند بود که اصلا مشهور نمیشد، یعنی فقها ها علما زیاد بودن اون موقع، این عصر اتفاقا جمعیت انسجام جمعیت شیعه هست، این عصر طلایی علمای شیعه هست،
عصر وافی هم هست
هم عصر کافی هم تقریبا. بله یعنی عصر نیست که ما عالم نداشته باشیم حالا یه نفر بیاد همه کتابش تو همه خونه‌های شیعه بده. حالا بعد یه بار با روایت حسین رو با دقت اصلا ببینم که اینجا چی خواسته بگه. من آقا اشتباه خوندم اون موقعی، میگه اطلبو هلند و رفجا او بهی فقره همن اول هیل آخره فقال ما فیه شیعون، چیز خلافی توش نیست الا و قد روان الائمه الا موضعین، جز دو سه جا همه را از ائمه روایت کرده. من با سرعت نگاه کردم دیدم اختلاف با دقت، الان عبارتش دقیقا اینه ما فیه شیئان، چیزی توش نیست، مشکلی نداره، چون گفت خذو ما رو ذرو ما رعو، وای قربوش کتاب دو تاش فقط روایت بجاست کتاب میذاشتن کنار درسته، وقد روا عن الائمه از ائمه روایت کرده الا موضعین و ثلاثه، جز دو سه جا که نظر خودشو داده. بعد خب تازه روایت هم کرده باز عظمتشو کم نمی کنه، چون بین روایات مختلف بعض روایات تقیه‌ای روایات معارضدار، یعنی که یه نفر حکم بده کار آسونی، بالاخره گزینشش گزینش خوبی بوده، اگر نه هر که ارام میرسی چهار تا روایت جمع میکرد دیگه، همجور روایاتو با بیل میریخت توی کتاب. همه اینو گفتم برای این که اینو میخواستم حالا بگم که آقا اگر انسان دچار حسد بشه که این متاسفانه خطر امروز حوزه هم هست، طرف امام زمان رو هم زیر پاش میذاره، وای به حال ولدفقیه. یعنی نیازی نیست فقط آدم علم داشته باشه آدم کافی نیست، اگر خدای نکرده مثل حسدی آدم رو بیچاره کنه دیگه این نمیاد به حق عمل کنه، یعنی بهش استانداری و نمیدونم معاونت فلانجا و نهاد نمایندگی ولی فقیه فلان ندادن، نبوت و امامت و همه چیز رو نابود میکنه که من بابم من هستم، حالا من دیگه که میخواد برای من بجوشه چیشی از هم بشه. یکی از عبرت‌های بزرگ روزگار شخصیت شلمغانی، حالا خیلی نکته راجبش هست که دیگه گذشت و فرصت نیست، انشالله از جلسه بعد ما به علائم حتمی میخوایم بپردازیم. من تو شنیدم اخیرا یه کتابی هم به عنوان جریانات انحرافی مهدویت چاپ شده، انشالله فردا برم قم نگاه میکنم دیدم بحث خوبی توش داره، اون رو هم مطرح میکنیم.